أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. در آستانه رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت سبط اکبرش امام مجتبی و فرزندش علی ابن موسی رضا علیهم السلام قرار داریم. انشاءالله خداوند توفیق زیارت همه ائمه معصومین و قبر پیامبر گرامی اسلام و زیارت طواف خانه و بیت الله الحرام رو نصیب همه این جمع گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما این شبها در رابطه با نصایح و موعظه های پیامبر اکرم به ابازر قفاری بود. عرض کردیم یک سلسله سفارشات نسبتاً مفصلی پیامبر اکرم به ابازر نموده که اینها یک دوره درس اخلاق، درس آداب و درس در واقع تقوا و ایمان و درس خداشناسی و مباحث مربوط به خودشناسی درش منعکس است. این مطالب البته همه‌شو با فرصت نمی‌کنیم این شب‌ها مطرح کنیم، ولی به صورت گزینشی هر شبی یک فرازی از این نصایح رو خدمت شما برادران و خواهران تقدیم می‌کنیم. امشب عرض من رو این جمله پیغمبر است، فرمود یا ابازر لا تنظر الى صغر الاسم ولكن انظر الى من عصيته. ابازر هیچگاه به کوچکی گناهت نگاه نکن، بلکه نگاه کن به اون کسی که گناهشو کردی. در یک گناهی که انسان مرتکب میشه سه تا نگاه میتونه داشته باشه: یه نگاه به خود گناه، یه نگاه به خودش که گناه میکنه، یه نگاه به اون کسی که گناهشو میکنه. در هر خطای انسان سه تا نگاه میتونه داشته باشه. شما فرض کنید وقتی یک کسی تصادفی میکنه، یک نگاه نگاه به تصادفه که چقدر خسارت اتفاق افتاده، یه نگاه به خودشه که زده، یه نگاه به اون کسیست که خورده و تصادف نسبت به او اصابت کرد. در گناه آدم سه تا نگاه میتونه داشته باشه. وقتی یک گناهی میکنه، یه نگاهی به نامحرم، یه خطایی، یه دروغی، یک نگاه به خود این گناهه، نگاه به نامحرم. دوم نگاه به خودشه که اصلا چرا من انقدر آسیب پذیر بودم که اینو انجام دادم. سوم نگاه به خدا که نافرمانی او رو انجام داده، مگه نگفته بودی کارو انجام نده. هر کدوم از این نگاه ها با هم تفاوت داره. ببینید عزیزان، من اول این جمله رو بگم، شاید بیش از 10 واژه تو قرآن برای گناه داریم. اگر شما این واژه ها رو دقت کنید، تو خود این واژه ها و کلمه ها مسئله بار منفی گناه اومده. من چند تاشو براتون بگم. مثلا تو عربی به گناه میگن ذنب، جنبش هم ذنوب دیگه، اللهم اغفر لی الذنوب التي. ذنب یعنی دنباله، یعنی آقا گناه دنباله داره، پیامد داره، به خاطر این بهش میگن ذنب. یا به گناه میگن فجور. فجور یعنی چی؟ یعنی پرده دری، یعنی دریدن، شکافتن. فجر یعنی شکافتن، یعنی آقا گناه پرده ها رو میدره، گناه موجب می شود که حریم ها بشکن. واژه سوم به گناه میگن جرم. جرم تو عربی یعنی چی؟ یعنی جدا شدن. یه شاخه‌ای که از درخت جدا میشه، یه دستی که قطع میشه، واژه جرم به معنای جدا شدن. یعنی گناه آدم رو از بهشت، از تقوا، از ایمان جدا میکنه. ببین اصلا من نمیخوام الان تو روایاتم وارد بشم، فقط خود واژه شناسی گناه به آدم میگه چه اثری داره. ذنب یعنی دنباله، پس گناه پیامد داره. فجور به معنای گناه. حالا گاهی واقعا انسان میبینه لغتهای عربی رو تو فارسی نمیشه معنا کرد. یعنی شما همه این 7-8 واژه‌ای که حالا من میگم شاید به معنای گناه ترجمه کردن، ولی نمیشه. شما هر چقدر بخوای مثلا برای بعضی واژه‌ها، به قول مرحوم شهید مطهری میفرماید، شما بخواید بسم الله الرحمن الرحیم رو ترجمه کن، نه رحمان ترجمه فارسی دارد نه رحیم، بخشنده و مهربان نه ترجمه این دو واژه نیست، نه نزدیک به واژه است. صمد رو بخوای معنا کنی، الله الصمد، یک سطر باید معنا کنی. اصل خصوصیت لغت عرب اینه که توش مفاهیم زیادی نهفته است. چرا به گناه میگن زن؟ زن دنباله، یعنی گناه پیامد داره. فجور یعنی دریدن، گناه پرده ها رو میداره. بفرمایید که تعبیر دیگه جرم یعنی جدا شدن، گناه انسان رو از جامعه دینی جدا میکنه. تعبیر دیگه تعبیر وزر، وزر یعنی سنگینی. گناه سنگینی میاره برای انسان، ثقل میاره. گناه انسان رو از سبکی و پرواز و عروج و رشد و تعالی باز میداره. ببینید تمام این معانی هر کدوم یه باری توش نهفته است. به گناه میگن اسم. اسم واسه سه نقطه. اسم یعنی سستی، یعنی گناه آدمو سست میکنه. این واژه هایی که راجع به گناه به کار رفت. حالا در مورد گناه عرض کردم سه تا نگاه میشه داشت، یکی به خود گناه، یکی گناه شونده، یکی گناه کننده. مثل یه تصادفی که میشه، یک صحنه تصادف، یکی آدمی که زده، یکی آدمی که خورده. در گناه اگه به خودش نگاه کنی ممکنه بگی خب نگاه به نامحرم نسبت به زنا چیزه همچین جرمداری نیست، اون خیلی بده، اما این جرمش پایین تره. دروغ نسبت به مثلا آدم کشی، خب این ممکنه بگیم جرمش کمه. خودشو که نگاه میکنی میشه سنجید با هم دیگه. اما وقتی نگاه میکنی به کسی که گناهشو کردی، یعنی خدا، خیلی کارم ممکنه ساده باشه. یه وقت پدر انسان یه فرمانی به انسان میده، یه وقت برادر آدم، یه وقت داداش آدم میگه لیوان آب بده، یه وقت بابا میگه لیوان آب بده. اگه به داداش ندادی خیلی عیبی نداره، چون اون هم همسن و سال خودت، برادرت، هم رتبه خود. اما به پدر ندادی، آب ندادی، این یک جرم محسوب میشه، بی احترامیه. نگاه نکن به خود آب ندادن، یه آب ندادن. یه وقت امام معصوم به آدم میگه یه لیوان آب بده، یه وقت پدر آدم میگه یه لیوان آب بده، یه وقت برادر آدم میگه یه لیوان آب بده، یه وقت اولاد آدم میگه. اینا یکیه با هم دیگه. اولاد که میگه آدم میتونه تشرم بهش بده، خجالت بکش، من بابای تو هستم، به من دستور میدی. داداش که بگه میگه خودت باشو برو آب بردار، تو هم مثل منی. ولی به پدر نمیشه دیگه اینو بگی، باش حالا میرم یواش یواش برات میارم. ولی امام که بهت میگه از جا باید بکنی، امام معصوم حجت خداست، یه کاره. اما طرف مقابل چهار گروهه: اولاد، برادر، پدر، امام معصوم. حالا برو بالاتر، اگه خدا گفت خیلی میره بالا. اگه خدا گفت دیگه شما نگاه نکن به این که آقا یه نگاه به نامحرم بود، باشه او گفته بود نگاه نکن، این آدم شخص معمولی نیست، خداست. او گفته بود نگاه نکن، او گفته بود توجه به احرام نکن. آقا یه موسیقی 2 دقیقه بود، باشه 2 دقیقه بودنش مهم نیست، عصیان خدا مهمه. لذا فرمود لا تنظر ارا الا صغر الاسم، نگاه به صغر معصیت و کوچکی گناه نکن، ولکن انظر الا من عصیته. حالا آقایون علمای بحثی دارن در ارتباط با اینکه گناه صغیره چیه، گناه کبیره چیه. من نمیخوام وارد این بحث بشم. قرآن کریم میفرماید مردم وقتی میان صحرای محشر میگن مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیره. معلوم میشه گناه هم کوچیک هم بزرگ دو جوره. عمرو ابن عبید اومد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، عرض سلام کرد و گفت آقا من میخوام درباره تفسیر یک آیه از شما سوال کنم. این روایت در کافی شریفه، 24 تا روایت اونی که به ذهنم است تو کافی راجع به گناهان صغیره و کبیره، 24 تا روایت مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف آورده، یکیش همینه. عمرو بن عبید اومد خدمت امام صادق، این آیه رو خون: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین یجتنبون کبائر الاسم. کبائر الاسم، کسانی که اجتناب میکنن از کبائر. ادامه آیه رو نخوند. آقا فرمودن چرا سکوت کردی؟ عرض کرد آقا میخوام ببینم کبائر چیه. امام 19 تا گناه براش شمرد، فرمود این 19 تا کبیر است. 19 تا گناه من نمیخوام عرض کنم چون فرصتش هم نیست، تو روایت اومده: شرابخوری، زنا، پیمان شکنی، ربا، زکات ندادن، خمس ندادن. 19 تا شمرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله 5-6 تا معنا کرده برای گناه صغیره و کبیره. ایشون میفرماید گناه کبیره گناهی است که وعده عذاب داده خدا، مثل دروغ، یا تهدید کرده. میگه فویلون، نگفته عذاب اما وای گفته، فویلون للمتففین، وای بر گران کم فروش. اینم ایشون میگه گناه کبیره است. یا میفرماید امام معصوم فرموده این گناه کبیره است. یا میفرماید گناهی است که بی اعتنایی و ضربه به دین. او وقت حضرت امام تو تحریر الوسیله جلد اول 40 تا گناه کبیره شمرده، 40 تا گناه. عرض کردم در این روایت از امام صادق 19 تا گناه اومده، در یه روایت دیگه 7 تا اومده، از امام تو این روایت حضرت امام بر اساس مبنایی که انتخاب کردن 40 گناه رو شمرده. من الان بحثم اصلا روی صغیره و کبیره بودن گناه نیست، اما عزیزان، برادران، خواهران، حتی گناه صغیره که قرآن میفرماید لمم، لمم به معنای گناهان کوچک و صغیر است، حتی گناه صغیره در روایت داریم اگر انسان اصرار بکنه برش کبیره میشه. یه بعضی گناه ها ساده است، کوچیکه، ولی تکرار که بشه کبیره میشه. گناه صغیره اگر انسان کوچیک بشموره، اصلا نفس این که آدم بگه این چیزی نیست، خیلی ها میخورن میبرن، حالا ما هم یه خورده خوردیم، خود کوچیک شمردن گناه، گناه رو کبیره میکنه. گناه اگر خوشحالی برش بشه، روایت داریم اشد الذنوب مستهان به صاحبه، ایاک والابتهاج بالذنب فانه اعظم من ركوبه، فرمود بدتر از گناه اینه که آدم بر گناه شادی کنه. پس شادی بر گناه، گناه رو کبیره میکنه، ولو گناه کوچیکه، ساده است، یه نگاه به نامحرمه، ولی وقتی شادی میکنی، احساس لذت از گناه میکنی، کبیره میشه. تجاهر به گناه، کسی که گناه رو تو جامعه انجام میده، صغیره رو کبیره میکنه. کوچیک شمردن گناه، صغیره رو کبیره میکنه. اصرار بر گناه، صغیره رو کبیره میکنه. گناه شخصیت ها، گاهی یه کاری ساده است اما یه شخصیتی انجام میده، یه عالمی، یه آدم مطرحی، اینو باید توجه بشود که در گناه و معصیت خیلی بحث های ظریف و دقیق و کارشناسانه است و باید این موضوع ریشه یابی بشود. در واقع ببینیم چرا بعضی ها به این سادگی در مقابل گناه میلغزن، چرا به این سادگی در مقابل گناه آسیب پذیرن. من اجازه میخوام در کنار حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها و در این ایام پایانی ماه صفر، بحث گناه رو امشب و فردا شب از دو منظر برای شما مطرح کنم. منظر اول زمینه های ارتکاب گناه. تقریبا تا اینجا طرح بحث شد، گفتیم چه واژه هایی برای گناه تو قرآن اومده، صغیره چیه، کبیره چیه. اما عزیزان هر کاری زمینه ای داره، خوب دقت کنید. اینو آدمی که ویروس بیماری تو بدنش میره، بدنش ضعیف، اگه ضعیف نباشه در مقابل بیماری آسیب پذیر نیست. انسان ضعیف زود سرما میخوره، انسان ضعیف زود بیماری میپذیره. تا زمینه آماده نباشه آدم بیمار نمیشه، تا ضعف نباشه انسان یه چیزی رو و یک منفی چیز غلطی رو نمیپذیره. گناه زمینش چیه تو جامعه؟ ما خوب امشب اینو یه خورده بحث کنیم. ریشه شناسی کنیم آقا زمینه گناه چرا مردم به گناه دست میزن. من 7-8 تا زمینه یادداشت کردم ولی 3-4 تاشو برای شما میگم. 1. جهل. یکی از دلایل گناه تو جامعه جهل، نادانی است. الجهل و معدن و کل شر، اصل و کل شر. جهل ریشه همه شر هاست. خیلی ها واقعا آثار گناه رو نمیدونه، خیلی ها واقعا آثار معصیت. اگر یک کسی بداند آقا این ربا چطور تو زندگی انسان اثر داره، این مال حرام چطور زندگی انسان رو زیر و رو میکنه، این دروغ، این غیبت، این تهمت چطور فشار قبر میاره، اگر انسان به آثار گناه ببینید. قرآن وقتی ثواب میگه همش آثارشو میگه. روزه بگیرید لعلکم تتقون، نماز بخونید لذکرید، زکات بدید مالتون با برکت بشه، خمس بدید مالتون زیاد بشه، شکر کنید نعمتتون زیاد بشه، ذکر بگید من یادتون کنم، توکل کنید من کفایتتون کنم. هی دائما خدا آثار رو میگه. یکی از مشکلاته، من در روایت دیدم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی جادوگرا اومدن پیش فرعون، این تناباشون رو انداختن، تنابا شروع کرد حرکت کردن، موسی ترسید. قرآن میفرماید فاوجس فی نفسه، سوره طه است، سوره طه. قرآن میفرماید به نظرم آیه 66 65 اونجاها باشه، فاوجس موسی فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. یه مرتبه ترس تو دل موسی افتاد. از امام صادق پرسیدن خب موسی چی میترسید؟ تناب که انداختن تکون میخوره ترس ندارد که. موسی که میدونست این عصایی دارد بیاندازه اژدها میشه همه اینا رو میبلعه، از چی ترسید؟ امام صادق فرمود موسی ترسید یه وقت این ساحرا از جهل مردم استفاده نکن، ترسید یه وقت جهل مردم باعث نشود که اینها پشت کنن به موسی، وای نستن معجزه موسی رو ببینن، به همینا که ساحرا انداختن اعتماد کنن و پشت کنن به موسی. فرمود فاوجسه، ترس موسی از جهل مردم بود. عجیب از دا. من یه روایت دیدم، حالا این روایت رو معنا میکنم و عرض میکنم، حالا ذوق ها متفاوته ولی با این یکی از بزرگان اینطور معنا کرده. دارد شیطان وقتی میخواست سوار کشتی نوح بشه، یه نقلی دارد، راش نداد حضرت نوح، هر کاری کرد راش نداد. آخرش اومد شیطان در کنار الاغ و حمار مخفی شد، وارد کشتی شد. یکی از بزرگان این روایت رو نقل کرده. حالا ما تو روایت تا میتونیم باید سعی کنیم، مخصوصا اگر روایت سندش معتبر است، فقه الحدیث روایت رو یه جوری معنا کنیم که طرد نشه. بعضی ها متاسفانه دقت ندارن، تا یه مقداری روایت با مزاقشون، با عقل ناقضشون دور در نمیاره، فوراً حکم به ضعف و جعل میکنن. این کار غلطی است. روایات ما خودش در حدیث داریم صعب و مستصعب، خود روایات فهمش کار هر کسی نیست، خودش یه لسان داره. خدا رحمت کنه مرحوم صدوق علی الله مقامه الشریف تو این معانی الاخبار بعضی روایات رو از ائمه معانیش رو آورده که خود امام چطور معنا کرد. یکی از بزرگان دیدم این روایت رو اینطور معنا کرده که شیطان چگونه در پناه حمار و الاغ وارد کشتی شد. ایشون میگه معناش اینه، یعنی شیطان همیشه از مرکب جهل بشر استفاده میکنه، شیطان همیشه از مرکب جهل و باعث میشود افراد به گمراهی کشیده بشن. عزیزان، برادران و خواهران، یکی از زمینه های ارتکاب گناه جهل است. چرا برادر یوسف و چه انداختن؟ از انتم جاهلون. چرا قوم لوط به هم جنس گرایی کشیده شدن؟ تجهلون. چرا قوم موسی بعد از اون همه معجزه به گوساله پرستی رو آوردن؟ جهل. نگذارید تو زندگی. جاهلیت هم ما دو جور داریم، جاهلیت کهن و جاهلیت نو. امروز ما تو جامعه با جاهلیت نو مواجهیم. امروز بعضی ها تو دانشگاه، تو مراکز، بین جوان ها، تو اینترنت، توی سایت ها، شبهات بسیار ساده. اصلا چرا شبهه رو میگن شبهه؟ امیرالمومنین فرمود چون شبهه طرف میاد یه چیزی رو قاطی میکنه، حق و باطل رو به هم میامیزه، یه شبهه میاندازه راجع به پیامبر، راجع به ائمه، راجع به مبانی دینی. متاسفانه گاهی افرادم میپذیرن، میبینید تاثیر روی عبادتشون، رو نمازشون، رو دعاشون میذاره. خیلی حواس جمع باشه برادران و خواهران. اگر سوالی دارید، مطلبی دارید، چیزی برای شما مجهول، سوال کنید. امیر المومنین فرمودن حیای در پرسیدن نیست، حیای در اعلام ندانستن نیست. جهل یکی از زمینه‌های ارتکاب گناه است و متاسفانه در طول تاریخ ما مواجه بودیم. زمان پیغمبر گرامی اسلام، خب جامعه قرآن می‌فرماید قبل از اسلام در جهل بود. من یه داستانی خدمتتون عرض کنم ببینید چطور پیامبر با جهالت مبارزه کرد. یکی از کارهایی که عرب‌ها به عنوان یک سنت غلط داشتن، آقا سنت صحیح تو جامعه عیبی نداره. ما الان نوروز داریم، خب سالهاست این نوروز از به هر حال شاید صدها سال در جامعه ما بوده، اعلام یک عید، اعلام یک تغییر و تحول، صله رحم تمیز کردن خونه هاست، این اشکالی نداره. از اول انقلاب هم شما دیدید نظام هیچ موقع راجبه در موقع نوروز موضع نگرفت. گفت حضرت امام میومد پیام میداد، مقام معظم رهبری میاد پیام میداد، چون بار منفی نداره. امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود تو که میری مصر هر سنت خوبی مردم دارن باش مبارزه نکن. حالا همه سنت ها ممکنه تو اسلام نیومده باشه، یه سنتی باشه مال یه مرام و آیین دیگه ای باشه ولی خوب باشه، لازم نیست باش مبارزه بشه. نوروز یه سنت غلطی نیست، صله رحم توشه، دید و بازدید توشه، احترام به دیگران توشه، سر دادن توشه، شاد کردن کودکان توشه. اما یه سنت های غلط، نادرست، ناصحیح، مبنا نداره، موجب تمسخره، موجب وهن به دینه. شما ببینید در قبل از اسلام یه مسابقه بود به نام معاقره. معاقره یعنی شترکشی. دور هم جمع می شدن مشرک ها، رو چشم هم چشم بازی شطور نهر میکردن، نه برای خدا نه برای دین، اعتقاد نداشتن. این یه شطور نهر میکرد، اون یکی میومد برای اینکه روی اینو کم کنه یه شطور دیگه نهر می، دو تا نهر میکرد، اون سه تا، اون چهار تا، گاهی تا 100 تا شطور نهر میشد. پیغمبر گرامی اسلام که مبعوث شد فرمود این مسابقه غلطه، لا اقرف الاسلام، در اسلام مسابقه معاقره و شطورکشی نیست. جلوشو گرفت، ممنوع هم شد. تا پیغمبر خدا زنده بود این سنت دیگه احیا نشد. اما زمان امیرالمومنین یه وقت خبر رسید به آقا دو کوفه، آقا دوباره سنت معاقره رو مردم رو انداخته و شطور نهر کردن و تلی از شطور رو هم جمع شده. آقا فرمود همه رو تو مزبله بریزید، هیچ از گوشتش استفاده نکنید، چون لأنها ذبحت مفاخرتن، چون اینها رو فخر فروشی ذبح و نهر شده، برای خدا نبود. اجازه نمیدن سنت های غلط توی جامعه بیاد. ما باید توجه داشته باشیم. اینه که حالا چهارشنبه یا آخر سال بشه بعضیا تو خیابون بریزن، نظم عمومی رو به هم بریزن، کار غلط انجام بدن، از اون طرف افراد بیان، الان حساب شده بعضیا دوربین میارن اینا رو عکس و فیلم میگیرن منعکس میکنن به کشورهای خارج. خب یه پدر باید اولادش رو توجیه کنه بابا این کار غلطه، منفیه، این سنت سنتی بوده که بدعت بوده، اصلا سنت نبوده، یه روش ناپسنده. این جوان، این نوجوان، این کودک توجیه نیست. این آتش روشن کردن و جرقه انداختن یعنی چی؟ اما این ذهنیت رو بر میگردونه به قبل از اسلام، بر میگردونه به قبل از ورود دین به این کشور. این کار غلطه. سنت غلط ناشی از جهل، ناشی از نادانی است و یکی از عوامل و زمینه‌های گناه جهل و نادانی است که باید مواظب باشن افراد این زمینه بهش گرفتار نشه. خب دو تا زمینه دیگه هم بگم و دعاتون کنم. زمینه دوم گناه ثروت. قرآن می‌فرماید ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان ها گاهی طغیان میکنن وقتی خودشونو بی نیاز میبینن. شما نگاه کنید در جنگ احد چرا مسلمان ها شکست خوردن؟ صرفا به خاطر تمایل به دنیای افرادی و دنبال غنیمت رفتن باعث شد دشمن از پشت سر حمله کنه و جنگ احد اونگونه به شکست ظاهری مسلمان ها تمام بشه. این اثر دنیا پرستی. کلمه مطرف چند بار تو قرآن آمده. قرآن میفرماید ما هر امتی پیغمبر براش فرستادیم یه گروه باش مقابله کرد، اونم مطرفینن. مطرفین رفاه زده ها، انسان ها، ثروتمندان بیدرد، ثروتمندان طغیانگر. ثروت به خودی خود تو اسلام منفی نیست. یه شب عرض کردم اینجا سلیمان هم ثروت داشت. امام صادق علیه السلام خودش میفرمود که خود امام صادق زندگی نسبتا متوسطی تو جامعه داشت، در بعض روایات دارد از اهل ثروت مدینه بود. ثروت داری بد نیست، اما اینی که الهاکم و تکاثر، ثروت باعث الها بشه، باعث دوری از یاد خدا بشه. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله در کوچه های مدینه قدم می زدن، این سوره رو می خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. بعد از قرائت این سوره می فرمود یقول ابن آدم مالی مالی. آقا تو ثروت دو تا چیز بده، یک طغیان، دو نسبت دادن ثروت به خود. اگه گفتی مال منه و اگه طغیان کردی این خطره. یقول ابن آدم مالی مالی، انسانه میگه مال من مال من، ثروت من، و مالک من مالک، اینا مال تو نیست. در سه صورت میشه مال تو، الا ما اکلت، هرچی خوردی، خوردی دیگه ازت نمیتونن پس بگیرن که مال توست. او لبست، یا خرج لباس و خانه کردی اونم صرف شده. او تصدقت، یا صدقه دادی، مسجدی ساختی، محرابی ساختی، مدرسه ای ساختی، کتابی منتشر کردی، علمی از خودت باقی گذاشتی. فرمود یا خوردی یا مصرف لباس و خانه کردی یا صدقه، بقیهش مال تو نیست. یقول ابن آدم مالی مالی و مالک من مالک الا ما اکلت او لبست او تصدقت. ثروت یکی از زمینه‌های ارتکاب گناه است. شما ببینید گاهی ثروت باعث شده بعضیا منکر امامت امام بشن. واقفیه چرا تو اسلام شکل گرفت؟ علی ابن ابی حمزه بطحانی انکار کرد امامت امام رضا رو به خاطر مال دنیا. مقداری از پول مصعب بن جعفر پیشش بود، منکر مال امامت امام رضا شد. محمد ابن اسماعیل پسر برادر امام کاظمه، چرا در قتل مصعب بن جعفر شرکت کرد؟ برای مال دنیا. امام کاظم بهش فرمود فرزند برادر تو قتل من شرکت نکن، تو خون من شرکت نکن. توجه نکرد، رفت پیش هارون الرشید سعایت کرد، موجبات شهادت امام کاظم رو فراهم کرد برای مال دنیا. ببین چه کرده مال دنیا تو تا همین کربلا. همین کربلا مگر فرزدق نگفت به امام علیه السلام؟ عرض نکرد آقا عظماء الکوفه، گفت آقا بزرگان کوفه رشوه گرفتن، رشوه اونها باعث شده در مقابل شما بایستن. خود امام حسین هم روز عاشورا فرمود بطونکم ملعت من الحرام، شکمهای شما از حرام پر شد. شما سوره توبه رو نگاه کنید، آیه 77 76 داستان ثعلبه رو قرآن در سوره توبه آیه 76 و 77 آورد. ثعلبه انصاری یه کار ساده‌ای داشت، از پیغمبر خدا خواست حضرت دعا کنه ثروتش زیاد بشه. حضرت فرمودن به همین مالی که داری اکتفا کن. نه یا رسول الله، من حقشو ادا میکنم، شما دعا کنید. اصرار کرد. آقا ظرفیت که نباشه نمیشه. گاهی کسی ظرفیت علم نداره، کسی ظرفیت ثروت نداره، ظرفیت تعریف نداره. ثروتمند شد، دامدار شد، شترها و گوسفندهای فراوان. کم کم دیگه نماز جماعت تعطیل شد، نماز جمعه تعطیل شد، مدینه رو ترک کرد، رفت خارج مدینه، چون جا نمیشد دامهاش توی مدینه، برای خودش در اونجای فضای دیگه ایجاد کرد. کم کم کارش به اونجا رسید، وقتی اومدن زکات شترها و گوسفندهاشو ازش بگیرن، منکر حکم زکات شد و بالاخره مرتد شد و کافر شد. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. شیطان جوانهای عزیز از کم شروع میکنه، با یه نگاه شروع میشه، با یه دروغ شروع میشه، با یه غیبت شروع میشه، با یه لقمه حرام. اینطور ببینید شما اینا که سیگاری میشن یا معتاد میشن، اول با یه پوکه، اول با یک خلاصه لب سیگار زدنه، کم کم ببینید که ترکش برای جزء محالات میشه. رد المعتادن عادته ای که المعجز، یه معجزه است بخوای یه معتاد رو از اعتیاد برگردونی، واقعا مشکل میشه. اینه که عادت برای انسان طبیعت میسازه، گناه از کم شروع میشه ولی به کم ختم نمیشه. ثعلبه در اثر همین موضوع منکر حکم زکات شد و مرتد شد. گناه گاهی زمینش جهله، گاهی زمینش ثروت، البته فقرم میتونه باشه، منتها الان بحث من رو فقر نیست. گاهی هم زمینش محیطه، من به همین میزان بحث رو جمع کنم. گاهی هم زمینه محیطه، گاهی محیط نامناسب. 26 مرتبه تو قرآن کلمه هجرت اومده. هجرت یعنی چی؟ یعنی آقا اگه توی محله دیدی داری به گناه کشیده میشی، خونتو بفروش برو. در روایت داریم بعضیا وقتی قرآن میفرماید وقتی میان صحرای محشر میگن شما چرا کار خوب انجام ندادید، میگن ما مستضعف فکری بودیم، سرمون نمیشد، عقلمون نرسید. میگن چرا هجرت نکردید؟ الم تکن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا گسترده نبود؟ هجرت میکردید. 26 مرتبه کلمه هجرت تو قرآن آمده. مگر جعفر ابن ابی طالب سالها نرفت حبشه؟ هجرت کرد، خیلی سال حبشه بود تا بعد از فتح مکه، بعد از فتح خیبر در حبشه بوده. چرا هجرت کرد؟ مگه مسلموناش هجرت نکردن به مدینه؟